اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ألا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر وإلي المصير. صدق الله العلي العظيم. صلوات
برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند از شفاعت و زیارتون حضرت بهره مند کنی، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد و برای شادی ارواح طیبه شهدای سوم خرداد و تمام شهدای اسلام در راه حق صلواتی فرستیم. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقریبا بحث مراقبه محاسبه کلیاتش به عرض رسید و مطلب دیگری که برای اهل مراقبه غالبا پیش می آید قبض و بست حالات روحی اوست. کسی که به طور جد از خودش مراقبت دارد طبعا به برکت آن مراقبه استعدادهای نهفته او و بلکه خاموش او دو مرتبه فعال می شود، رشد می کند و به تناسب رشدی که پیدا می کند سلام علیکم آثار و خواص خود را بروز می دهد و در نتیجه برای انسان یک حقایقی دریافت می شود که قبلا هیچ اطلاعی و آگاهی از این حقایق نداشت و در اثر احساس آن حقایق یک وضعیت‌های شیرین روحی در زندگی خودش میرسد. منتها اینها ابتداعا ثابت نیستند، دو مرتبه از دستش میرود و برای انسان یک حال قبضی اتفاق می افتد. گاهی بر می گردد به انسان حالت بستی اتفاق می افتد و انسان تا به مرحله ثبات آن مراقبه نرسیده این حالات هم هی رفت و برگشت دارد که این رو قبض و بست میگویند. و هر مرحله از مراقبه قبض و بست خاص خودش رو دارد. در مراقبه مقدماتی یک نوع قبض بست است، مرحله بعدی که ثبات پیدا کرد در مرحله اول مراقبه وارد مرحله بعدی شد دیگر اون قبض بسته ها از بین میرد، منتها این دفعه حالات مراقبه جدید پیش میاد و تا به مرحله ثبات این مرحله برسد قبض و بسته مربوط به این مرحله باز میشود. فعلا در این مراقبه مقدماتی که مشغول بحثش بودیم، معمولا انسان اگر خوب موفق باشد این محاسبه عمر و مراقبه را، علاوه بر یک آرامش خاص روحی، یک اراده خاصی که ایجاد می شود در کنترل نفس، در کنترل هوای نفس، در کنترل گناه، در عمل به وظایف، ابتداعا شاید در عالم رؤیا بعضی خوابه هایی چون روح اونجا آزادتر است تا این عالم، در حالت بیداری که حالا هر کس به تناسب حال خودش یه چیزهایی متوسط می شود، یه دفعه می بینه هم از دستش رفت، حتی حال حوصله نماز صبح خوندن هم ندارد، مثل این که بعضی گناه ها دارد خیلی جدی براش روی میارد، مثل این که این دفعه شیطان به صورت دیگری آمده، دلش گرفته انگار اون اراده و قدرت و توان و نشاط و آرامش و روح و یه دفعه از بین رفت، چون یه لذتایی هم در حد خودش چشیده بود، براش یه خورده ناگوار هست این وضعیت. اینجا بزرگان مطالبی فرمودند که به تناسب فرصتمون خلاصه از اون را عرض بکنیم. اولا اون وقتی که انسان به حال بست، به حالت موفقیت میرسد و یه توانهایی در خودش احساس میکند، توجه کند که اینها هنوز اون اصل راه نیست، اینها هنوز یک دورنمایی است از اون حقایق که این همه به ما در قرآن، در روایات، در دعاها تأکید شده و این یک جرقه ایست که میخواهد به ما بباوراند، چون حقایق مهمی که انسان غیر قابل دسترسی میدانست و برای رسیدن به اونها هیچ امیدی نداشت، این باور رو ایجاد کند، به انسان اطمینان بدهد که اولا هنوز من تا قدمی بر نداشتم، این عنایت ها دارد آثارش ظهور پیدا می کند، من همچه استعدادی دارم، نیرو بگیرد، امید پیدا کند، و ثانیا تا حالا که این مسائل رو در کتاب ها تو الفاظ و نوشتاره ها و شنیداره ها آشنا شده بود، یواش یواش از درون با اونها آشنا بشود. از اینجا شناخت برای این راه دارد عمیق‌تر می شود. این استفاده رو بیش از هر چیز این انسان می تواند ببرد. و اما قبضش می افتد، این قبض علتهای مختلفی دارد، یکی این است که اون وضعیتهای قبلی ما نمیخواهد اون وضعیت خودش رو از دست بدهد، شیطان و نفس مبارزه میکند، مقاومت میکند چین انسان را برگرداند به وضع قبلی. تقریبا شبیه یک مثالی بخواهیم اینو روشن‌تر عرض بشه، یه خمیری که خیلی شل هست، خمیری که خیلی شله، ما هی میزنیم که این سفت بشه، برمیگرده به روز قبلی، هی میزنیم زم و زور بشه، برمیگرده به روز قبلی، نمیخواد یک دفعه زم و زور بشه سفتی بشه بر. اما ما دستبردار نیستیم، هر ضربه ای که به اون میزنیم، این یک ذره استعداد پیدا میکند برای سفت شدن و زم و زور شدن. حالا 10 بار، 100 بار، 200 بار اینو باور داریم، این ضربه های مرتب بالاخره میرسه که این از اون شعله بری بیاد بیرون. اما خیلی فوایدی داره، میارزد. گاهی میبینیم که تا توان بازمون اجازه نمیده، یه دستگاهی میاریم، اون دستگاه این کار رو بکند بالاخره، چون باور داریم این خمیر اگه از اون شعله بری بیاد بیرون، وزن جدیدی پیدا کند، آماده پخت و مسائل دیگر است. این نفسی که شعله‌ور بوده، پخش پلا بوده، خیالات و وهمیات رو به همه جا کشیده بود، اختیار ازش گرفته بود و از همین پرت و پلایی و شعله‌وری نفس وجود و زندگی و همش به پایین ترین درجه زندگی افتاده بود، الان که اراده کرده به فضل الهی این رو بیاره بالا، این مقاومت میکنه. پس ما توسط به این حقیقت داریم که اگر برگشتیم به حالت قبض، هیچ نگران نباشیم، این مخصوص ما نیست. البته استثناءاتی هست، بعضی از استعدادهای فوق العاده چون ها اهل جذب هستند، اینا یک ضرب میرن مراحل بالا، چون استثناءات رفت به این برنامه مجاهده ندارد. اون فضل خدا میخواد حضرت عیسی رو آنطور به دنیا بیاره خودش میدونه، حضرت آدم رو یه جور خودش میدونه. این نظام طبیعی این راه که قرآن ترسیم فرموده، راه مجاهده است، راه ریاضت مشروع معقول هست. ما به جای اینکه نگران باشیم، خب زود متوجه باشیم که خب چند تا عامل اینجا باعث شد این کار اتفاق بیفتد. یک، این وضعیت قبلی ما که نمیخواد از وضعش در بیاد، و ما هم باور کردیم در اون وضع بست، برامون یک زرقه زدند، نشون دادند که می شود این رو دو مرتبه مبارزه کرد و برگردن به حال بست. و این ضربه دومش می زنیم، یک قدم جلوتر رفتیم، ما تسلیم این وضع نمی شویم. دیگر این وضع نمیتواند ما را از این راه منصرف کند، ولو خیلی جرقه کوچکی بود، کما اینکه ما در یک بدنه موتوری فازمتر رو میذاریم، خیلی کمرنگ یک روشنایی اونجا میده، لازم نیست که یک لامپ چند صد فلان روشن بشه، همون که این یک روشنای کمرنگ فازمتر نشون داد که تو این بدن برق هست، برایمون کافیه دیگه، برایمون ثابت شد که یه چیز اینجا هست. همین ولو مقدار کمی هم حال بستی برایمون اومد، یه کمرنگی، یه چیزی گذرا، این جرقه، این روشناچه هم کافیست که به ما خیلی چیزها را ثابت کند، امید بدهد، بینش بدهد، اطمینان بدهد که من در دستگاه وجودم یک خاصیت ها و قابلیت های هست. این بود که این روشنای کمدنج بیرون زد. من از ردیف ختم الله علی قلوبهم نیستم، من استعداد رفتن راه رو دارم. با توجه به این واقعیت ها و حقایق، ما ضربه ای که در این حال میزنیم به وضع موجود خودمون، ما رو به تدریج دارد در راه میکشه به اون نقطه انشاءالله نهایی. این یک، که نگذاریم ناامید بکند. ناامیدی تیر خلاص شیطانه. لحظه ناامیدی که آمد کار دیگه تمام شد. خیلی بعید است انسان دوباره برگردد و این راه رو طی بکند. نهایتش اینه که اگه دیر هم برسم این راه رو، از خدا کمک میخوام من تو راه باشم ولو دیر برسم. در جا هم بزنم از خدا میخوام میارزد. بالاخره در جا زدم در این عالم منتقل به عالم بعد بشم. اون یه بحثیست انشاءالله در وقت خودش از روایت استفاده خواهیم کرد، که انسان در حالی که منتقل به اون عالم میشه، اون حال سرنوشت سازه. در چه حالی در لحظه جان دادن انتقال پیدا به عالم بعدی. علی حال در این وضعیت اول شما امید رو باید حفظ بکنیم. دوم اینه که چون در مخصوص اوائل راه اون برنامه های متفرقه رو تعطیل بکنیم، فقط محکم بچسبیم به انظام و واجب و ترجیح محرمات، مراقب محاسبین رو حفظ کنیم، بقیه مصطفات رو تعطیل بکنیم. سوم این که برنامه ها رو اونقدر که امکان هست، اگر در حال بحث سرحال بودم و 100% انزام می دادم، الان 10% می تونم انزام بدم. همین 10% رو ما بگیریم، نگیم که من چه دیگه نمی تونم، من چه خار خراب شد دیگه، من چه فلان. 10% رو اونم نمی تونم، کار اینقدر خراب شد. 2% اونم نمی تونم، حتی اقل چه استغفار رو میتونم، سلام علیکم، حتی اقل استغفار رو چه میتونم مرتب استغفار کنم چه نمیتونم. چون همین مقدار شعله رو اجمن نگه دارم، حتی اقلش اینه که از اهل غفلت محسوب نمیشوم، چون خیلی خطرناک است. اون یه بحثیست که انشاءالله در مسائل جلسات خاص خودش، غفلت، اهل غفلت یه خطر عجیبیست در این راستا، که آیات و روایات روش بحث خاص خودش رو دارن. حتی اقلش اینی که استغفار میکنم از اهل غفلت ساخت نشم، همین مقدار شعله رو اگه نگه دارم، این مرا دوباره به فضل الهی به حال بست بر می گردونه. مطلب دیگر این است که توسط کنم از من چه گناهی سرزد اون حال بست از بین رفت، یه محاسبه خاصی بکنم. خب تا دیروز که حالم خیلی خوب بود، مرتب برنامه ها و اینا، چی شد یه مرتبه؟ از دیروز به بعد پر روز چه اتفاقی انجام شد؟ چه اشتباهی؟ چه خطایی؟ چه غفلتی؟ متوجه نشدم او مرا ساقط کرد. اونو بررسی کنه. عذری پیش اومده، غروری اومده، خودخواهی اومده، دلش هستی شکندم، در وظیفه کوتاهی شده، یه محاسبه چند دقیقه بشینه یه جمعاتو رو محاسبه رو بررسی کنه. اگر پیدا شد نورن الانور الحمدلله فبه المراد، اون اشتباه غفلت رو جبران کنه، استغفار کنه، راه باز بشه. اگر به یادش نیومد، هیچی به دست نیومد، استغفار کلی بکنیم. خدایا من چه نمیدونم همه نفسم چه خبره، تو عالمی در نفس من چه خبره، هر چی که تو میدانی از غفلت اشتباهم دین چند روز استغفار میکنم، یه استغفار کلی. مطلب دیگرش در حال قبض خیلی مفید هست از اون استفاده بکنیم، این هست که خدا میخواهد به ما متوجه کند که ای انسان، اون وقت حال بسته بودید، حال نشاط و پیشروی و موفقیت، حالا ببین اونها رو ما به داده بودیم. اگر از قدرت خودت بود، لیاقت خودت بود، توان خودت بود، بسم الله بازم باشه دیگه، مثلا نمیتونید اون نماز شب و اون حال و اون کنترل گناه و اون عمل وظیفه، اینها رو ما به توفیقش میدادیم، تو حرکتشو میشردی، توفیقش ما میدادیم، ما کلید رو میزنیم، بایت هم بزنیم، وظیفه هم داریم، اما این روشنا رو نیروگاه به ما میده، ما تاب و توان حتی دست زدن به این برگ رو نداریم، تا سرسر که پوز بدیم که دیدید من سر اتاق روشن کردم، ما یه وظیفه داریم اون کلید رو بزنیم، همه کارها دیگه از خودش داره صادر میشه. ما یه وظیفه داریم که وظیفه بشریمون در بندگی اینها رو به کار ببریم، اونی که هست اوز که داره اینها رو مرتبن، اون لذت رو در فهم قرآن داد، در فهم آیات داد، نماز شب داد و مسائل دیگر. متوجه باشیم به این حقیقت، اینجا دیگه زاشه انسان با همه وجود میتواند متوجه بشه که پس اون موقع فضل خدا بود، نه توان من، لیاقت من. این تنبه خیلی مفید هست اون وقت، همین که میشکند انسان با همه وجود متوجه، الان حتی یه درکت نماز رو هم اول وقت که هیچی آخرم قضا خوند، اون هم با چه وضعیتی، یه جا ناخواسته خشم بیمارت برش اومد، کار از کار گذشت، یه جا فلان گناه، یه جا فلان، با همه وجود متوجه میشه. مطلب دیگرش در این فرصت خیلی مفید هست، توسل به معصومین علیه السلامه. ما وقتی میبینیم چقدر مریض هستیم، چه مریضیمون ریشه دارم هست، اینطور خودم با خودم درگیر نشده بودم، چه افتضاحی است این نفس، درگیریم با او دارم، تازه میفهم چه اوضاعی است، مثل گرفتاری های زندگی دنیا که از اون خیلی خطرناک داره، دست به دامن اهل بیت علیهم السلام باشم، توسل کنم. حالا در مورد توسل انشاءالله یه جلسه خاص بحث میشه، تو سیدی ها هم هست اگه عزیزان خواستن اونجا بیشتر توضیح عرض شده. چون توسل خب فقط نیست که حتمی روزه باشه و جریه باشه، اینا به هر حال ما به مقام حکومت ولایت توسل پیدا کنیم که الان خدا حکومت هستی رو اختیارش رو داده دست ولی امر، اینو متوسل باشیم با اون دید توسل. و استفاده های دیگری در این فرصت میشه انجام داد که حالا این مقدار شفایت میکنه که بنده از روایاتم استفاده بکنیم، از برکات اهل بیت علیهم السلام محروم نباشیم، وقت رسید دوباره شرح توضیح عرض بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید از وصیت جناب لقمان در کتاب اصول کافی، جناب لقمان به فرزندش وصیت، چون طولانی تو قرآن هم هست، تو روایت هم اومدن وصیت، یک قسمت از این وصیت این عبارت معروف بحثمونه، می فرماید خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک. یالله ورجو الله رجاءن لو جئته بالذنوب الثقلین لرحیمک. بحث امروزمون رو خدا توفیق بدهد در محور همون خوف و رجاست. نه اون وقتی که حال بست پیدا می کنیم رجاء زیادی بیاد و نه اون وقتی که حالت قبض پیدا می کنیم خوف افراطی بیاد. هر مقدار اینها زیادی شد شیطان از همونجا نفوذ خواهد کرد. حضرت می فرماید خوف و رجا در مؤمن اینقدر باید تنظیم بشود مثل دو منگار ترازو، که چطور ما یک ترازو رو طوری توازنش رو تنظیم می کنیم که دو منگارش مساوی باشد. این طور باید این تنظیم بشه. هر کدوم یه خورده زیادی شد از همون زیاده شیطان نفوذ میکنه. اگرچه در تمام افراط و تفریط ها شیطان نفوذ میکنه، اینجا نفوذش خیلی عجیبه، ماهرانه است، شالا باشه جای خودش. مقدار خوف و مقدار امید به رحمت خدا بایستی متوازن باشد. جناب لقمان اینجور می فرماید از خدا بترس، اگرچه نیچیه انس و جن را بزا آورده باشی، بترس که خدا حتما تو را عذاب خواهد کرد. لعذبک، اینجور ببین. عبادت، نیچی، خوبی، احسان انس و جن خیلی قابل تأمله و تعمق. کل انسان ها در لاینا، چه انسان های بزرگی، چه شخصیت های مورد قبول الهی، اجنه، همه اونها رو یه جا بیارد. فرماد بترس از خدا که خدا حتما عذاب خواهد کرد. ورجو الله رجاءا لو جئته بالذنوب الثقلین لرحمک. امید به رحمت خدا داشته باش، اگرچه همه گناهان ثقلین رو انجام دادید، گناهی نمونه در روی زمین که اجنه و انسان همین رو انجام داده، که تو به تنهایی رو انجام داد همین ها رو. امید به رحمت خدا داشته باش. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام می فرماید در روایت از شه اکثرا می فرمود، تکرار می کرد عبارت رو، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنْ إِلَّا فِي قَلْبِهِ نُورَان، نور خیفتن و نور رجائن، لوزن هادا لم یزد علا هادا ولوزن هادا لم یزد علا هادا. حضرت می فرماید البته که مؤمن، بنده مؤمن نیست مگر اینکه در قلبش دوتا نور باشد، یه نور، نور ترسه و یه نور، نور امیده به خدا، طوری که اگر این نور ترس رو وزنه بکنن در یک ترازو بر آن یکی زیادی نیاید، و اگر نور رضا را وزنه کنن به طوری که بر نور ترس زیادی نیاید. امام صادق علیه السلام در روایات دیگر همینها در اصول کافی هستند. فرماید لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راضیا ولا یکون خائفا راضیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. می فرماید مؤمن نمی شود تا این چه در حال خوف و رضا باشد، و خوف و رضا تحقق پیدا نمی کند وقتی چه خاصیت اون ظهور پیدا کند، این رو به عمل وادارد. این روایت هم بخونیم بعد اگر وقت شد مختصر اشاره ای. می فرماید این رجلن فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنتن ثم قرب قربانن فلم یقبل منها فقال لنفسه ما اوتیت الا منک و ما الذنب الا لک. قال حضرت می فرماید فأوحى الله تبارک و تعالی الیه ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه. از قوم بنی اسرائیل که عابدان هم خیلی عجیب بودند، خیلی سخت کوش، در روایات بعضی از ویژگی های اون آبت ها رو نقل میکنه که انصافا تکان دهنده استن. اینها رو روایت نمی فرمود قابل هضم نبود عبادت های اینچنین سنگین و سخت آنچنانی، که یکی از یک مردی از اونها 40 سال عبادت میکند با اون ویژگی ها که آبت های اونجا داشته اون زمان ها. بعد 40 سال یه قربانی میجه، یه نذری قربانی میکنه، ببینه قبول نشد، تکان میخورد که من 40 سال عبادت این سنینی یه قبولی نذر ساده دیگه چیزی نیست در برابر اون. میشکند و بد زور هم میشکند، به نفسش خطاب میکند ای نفس این بیلیاقتی از توست، چه گناهی کردید، چه تقصیری داشتید. نفسش رو خطاب میکند و ملامت میکند. اونگاه وحی میشود به او، حالا که وحی چه اقسامی داره دیگه، معلومه چون وحی پیامبری چه نیست، الهام باطنی میشه براش. فلانی زمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه. این حالی که الان پیدا کردید، شکستی، به خود اومدید، فهمیدی که تو کاری نبودید، این توسعه به شکست نفست پیش من افضل است، نه اینکه برابر است ها، افضل هست از اون 40 سالی با که پیش من کردی. این عبادت ها برای مکنی نفست به این توسط پیدا کنه، 40 سال عبادت کردی، تازه زمینه باز شد برات در یه حادثه ای بیدار بشی که عجب 40 سال عبادت، تازه انسان به اینجا رسیده. یه حادثه، شاید حادثه ها صدا بار می اومده بیدار نمی شد. خیلی اتفاق افتاد برای انسان، حادثه های عجیب هم اتفاق افتاده اما بیدار نشده. این ریاضت های نفس اینطور نیست که یک شب نتیجه بده. پس فردا آبت چی شد؟ من هیچی؟ نه، استعداد باز میکنه. میارزد تا 40 سال یه همچون ریاضت بکشه، قبلن که ده ها حادثه قوی تر از آن برش پیش می اومد هیچ اثری بهش نداشت، حالا در اثر لطافت روح قابلیت پیدا کرد با کوچکترین حادثه تحول عظیمی زیر رو شدن. مثال عرض بکنیم این قسمت دیگه باش باش. خب یه آقایی مثلا یک چتری رو گذاشته نزدیک زوش بود، یه تکانی میده این چتری رو، این دیگه به زوش میاد، این گرمای اطراف چتری چه داغتر بوده و یه چند ذره که میمونده به زوش بیاد برخورد میکنه میجوشه. یه آقای عوامی اگر این رو ببیند خیال میکند با تکون دادن چتری این آب به زوش میاد، تراش اینطور نیست، این مدتی بوده بهش دما میرفت، گرما میرفت، انرژی میرفت داخلش، تا الان نزدیکی نقطه زوش بود، پس از این ساعت ها دقیقه ها اون نقطه های آخر این رو به بهانه بند بود که این نقطه کار خودش انجام بده. شاید نیم ثانیه دیگر قرار بود بزوشه، این تکان دادن انرژی بعدی نیم ساعت زودترش این نیم ثانیه رو. اینطور نیست که انسان زندگی بزرگان را بخوند بگه مثلا فلانی با فلان زشت یک دفعه زیروش، فلانی فلان کار کرد یک دفعه چنین شد، در روایات اومده فلانی با یک مثلا یه سیب ساده به یک بچه ای داد، بچه یتیمی، یک دفعه زیر رو شد. اینجوری نیست. این انسان در یک مسیرهای قرار میگیرد، یک ریاضتهای رو هر کس به شرایط خاص خودش، اونگاه یه نقطه ای میاد که اون نقطه نقطه انفجارشه، نقطه زوشه. این مزاهده ها اثرش استعداد ما رو باز می کند، ولو در لحظه مرگ هم باشد این استعداد اونجا کارش انجام بدهد می ارزد. چون زمانهایی هست که در زمانهای آینده بعد از مرگ گاهی کار 10 سال ریاضت این عالم در اونجا اگر اتفاق نیفتی، 10 سال ریاضت در این عالم استفادهش از روایات آیات می شود، شاید چند 1000 سال در اون عالم بایستی ما به جبر سختی بکشیم تا به اون نقطه برسیم که 10 سال در ریاضت اینجا ما می تونستیم برسیم. بالاخره این انسان باید نور بشه تا متحد با نور بهشتی بشه، تا از جنس نور نشده، تا اینقدر فشارها و سختیها و ریاضتهای تحت یک نظم خاص قرار نگرفته داخل بهش شدن امکان ندارد. این زغال اگر بخواهد با این نور این فضا یکی باشد بالاخره باید به اسم نقطه احتراق برسه، تا نقطه احتراق برسه بسوزد، اون من از بین بره، تا من هست نوری ازش در نمیاد و نمیتونه تو این فضا با این نور یکی باشد. تمام این عبادت ها ریاضت ها نشین من رو بالاخره به نقطه اشتعال برسانه، تا این نرسیده در این عالم اجل 50 سال انسان زحمت میکشه، اگه نکشد حوصلش نیاد بقیهش همه جبریست، لحظه زون دادنش، قبرش، برزخش، محشرش، تا بالاخره انسان قابلیتشون بهش نور هست، بلازون سی دیگری نیست. لذا می‌فرماید 40 سال این آقا اون عبادت، این استعداد برش باز شد که با یک حادثه کوچک به این بیداری. پس خوف و رضا یک امر حقیقی است، نه یک امر خیالی. اینا گاهی فریب شیطان است. مثلا شخصی میگه آقا من نه به خاطر بهشت عبادت میکنم، من نه از ترس جهنم، فقط میخوام به خاطر خود خدا باشه، یک شبونم. ببین شیطان است دیگه. این امیدی که در ما ایجاد خواهد شد از درون خوف ایجاد خواهد شد. تا خوفی به انسان نیاد اصلا امید مفهوم نداره. چه یه آقایی که در خیابان آزاد رفت آمد میکنه، راحت تو خونش میره، باغش میره، اصلا مفهوم نداره که من امید دارم از زندان بیام بیرون. اما همون که تحتیش تهمت یک حادثه‌ای ناخواسته تو زندان الان بلا تشریفه، معلوم نیست که اعدام، حبس ابد، آزاد، تبرئه، یه ور خوف میاد یه ور امید میاد. یه ساعت میاد تو این که بابا نمیشه گفت دیگه، قانون است دیگه، بلکه برام یه مدارشی درست کردن، نمیدونم چی و سوزنه ها به خودش میگیره، نکنه فلان مدرس مرده، نکنه فلان زا فلان چیز شد با فلانی ره، همه رجم خوفا میاد میاد میاد، یک دفعه از درونش امیدی در میاد. نه بالاخره آقای قاضی به هر حال بالاخره اونجا فلانی هست، اون بالاخره فلانجا هست، اعتراض میکنم، بالاخره فلان میشد، میاد امید باز میشه. تا امید یه خورده میره بالا بالا، یه دفعه حال انسان بر اینجا این آقا نمایش نمیده. با ذهن امید و خوف ایجاد نمی کنه، با همه وجودش خوف میاد همه زاشو می گیره، با همه وجودش امید میاد اونو پس می زنه. اینا مرتبن. این آقا در اون زندان یک وضع پادر هوایی دارد، پادر هواست. اون وقت رو گفتن به حکم قطعیست اونجا امید رفت، اونجا رو گفتن تبرئه شدی، اونجا یه وری شد. اما تو زندان الان یه حالت پادر هوا دارد، هیچ دل دائما در حال حرکت و چرخش در بین این دوتا نیروست. مؤمن در این عالمی همزه وضعیتی داره، پادر هواست. اون لحظه که احساس کردیم یک امیدی پیدا کردیم، یک آرامشی، اعتمادی برای خودمون که بله ما چه دیگه ماشاءالله، اون لحظه سکوته. روایت اینجور می فرمایند، حضرت می فرماد دو شفه ترازو، تا میره به طرف امید خوف میاره. نمیشه، خداست دیگه، انبیا اینجور ازش میترسن. با یه ترج اولاد چه وضعی پیش اومد، اصلا چه میشه کرد به خدا؟ خوف ورش میداره. معلوم نیست این اعمال خودم به خودم قبولنه، مردم قبولش کردن، محضر خدا این تو ریزه کاری ها یه زرقه از عضب و فلان و فلان همه سوخت و رفت. یه ساختمان سالن بزرگی نشر گاز اونجا بشه فرق نمی کند، یه زرقه ناپیدا از کلید برق میخواد باشه، یک شعله قوی میخواد باشه، درزا این دیگه تخریب میکنه، همه زارو خاکستر میکنه. بزرگ کوچکی نیست، این خوف است، نمیتونه، مطمئن نیست. از این ور رضا میاد، خوف میره 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 انسان رو مرتب خیسش میکنه، از اون ور رضا میاد. تا امید میره به به نکته میرسه خوف میاد. این انسان در حال پادر هواست. این وضعیت ریاضت نفسه. ریاضت نفس این نیست که عوام فریبی بکنیم، غیبی گویی بکنیم، بعضی ادا و اطباره ها در بیاریم، بعدم بگیم که بله آقا ما دیگه پیشگویی میکنیم چه خبرهایی چه میخواد باشد. پس همه اینها میخواد ما رو بنده بکنه، مثل اون عابدی که برسه به این نکته که ببیند عجبا تو حرسه بود خودت بودید، خدا هم بفرما که من اینو میخواستم ازت. پس بس قبض و بست یکی از مهمترین حالاتی است که در این راه در هر مرتبه از مراقبه وجود دارد و در این مرتبه هم بیشتر به حالات قبلی پیش میاد که انشاءالله با رعایت این سنتا نکتهش بزرگان فرمودند به امید به رحمت الهی انشاءالله رحمان بتوانیم این چند لحظه عمری که معلوم نیست که چند لحظه هم باشد یا نباشد انشاءالله بیشترین بهره رو از عمرمون که هدف خلقتمون برای عالم حقیقی است انشاءالله ببریم و از حضرت فاطمه زهرا سلام علیها عاجزانه مسئلت داریم که انشاءالله شفاعت بفرماید، در همین دنیا شفاعت بفرماید تا بتوانیم از شفاعت باطن شفاعت حضرت که در این دنیا بفرماید موفق در خط عبودیت قرار بگیریم تا باطنش در عالم آخرت هم ظاهر بشه که از شفاعتش بهرمند بشیم. برای روح اون حضرت و شهدای سوم خرداد، شهدای اسلام صلواتی خط فرمیم. بفرمیم
این حالت بس خیلی نزدیک به حالت اوج
بس من
چطوری تمیز بدیم؟ این حالت دوکار اوج نشدیم جون بکنیم همه اکیات ارقهی باشون خوشت با این حالت رو چطوری تشکیف بدیم حالت بس رو با حالت اوج که دوکار اوج نشدیم مثلا بس که رو افتاده؟
بله خب بزرگان اینجوری میفرمون حالا این گناهکار روسیه هم که محتاج این مسائل چه انشالله یاد آوریست که بچه انشالله خودش میفرمان انسان که وارد این مسیر شد خب ابتداعا در وادی ظلمات داره حرکت میکنه، فعلا مراحل قوه خیال و وهم رو دارد پشت سر میگذرانه، چینا کاملا از بین نرفتند. چون کامل از بین نرفتن درسته که قوه عقل هی داره رشد میکنه، نورانی زیاد میشه، اما به هر حال در تاریخ وهم و خیال ما فعلا گرفتار هستیم. لذا هر چه که قصدی هم پیدا بکنیم قطعا توش اون عضو هست. اینطور نیست که ما دیگه پاش پاش از اون شدیم. در زندگی از بزرگان هست شالا اسمش رو پرست خودش اینو خودش فرموده ولی سایز نیست شالا بنزر میرسید اینو عرض بکنیم که از بزرگان و بزرگان بود. بله
یه سوال من داشته خود میخواهم تعالی که گفت ما به حضرتش وضعیت از خدا به ترس جرس نیکی انس و زن رو بزا آورده باشه به ترس چه خدا تو رو عذاب خواهد. میبخشه اینو چطور میشه با عدل خداوند
احسن جزاک الله. بله حالا سوال جناب عالی نمیتونم جواب خواه تمام بشه یا این عرض بکنم نه متاسفانه من یه خورده ضعیف حالا مصافتمون. پس جواب این شد که تا ما مسیر این تاریکی رو ظلمانی رو تمام نکردیم و وارد وادی نور نشدیم گرفتارین هستیم به هر حال، ولذا بهتر هست شما اینها رو عمد بر همون عضو بکنیم اگرچه لذتون دست رو هم میگیریم. اما خالی از اون عضو ندانیم و حتی اقل هم متوسم نشیم عضو مده، استغفار حمله بر اون هم بکنیم تا انشاءالله از خطرش محفوظ باشیم. بله خلاصهش مطلب میزن محفظ باشیم. عرض کنم خدمتتون که حتی جلسه که تمام شده زاخرم که برای من مزاحم سر را میشه یکی کلاسی برمام شد ما جسارتون سلام علیکم برشت مزید خونم جسارت میشه محضر سازم. ما تا زمانی که گرفتار خدای خیالی هستیم گرفتار انواع شبهات در این از این قبیل مشکلات داریم. یعنی اینها ناشی از اینکه اون خدای شما میگیم میبخشد امید داریم اینها اون خدایی که تو ذهنمون هست اینا درباره او پیش میاد این سوالات و این درسته. برای اینکه وقتی من باشم و خدا باشد مثل این که یک حکومتی در یک کشور هست او باشد و من باشم، بله این زای سوال هست آقا به چه دلیل منم حقی دارم. بحث حق رو یکی از جلسات مفصل تعریف شد حق و باطل، حالا سیدش هم عنایت فرمودید اونجا تا خود حق تعریف روشنی نباشد برامون ای بسا ما خیلی باطله ها رو به تعریف حق خلط بکنیم. یک خود حق باید روشن باشد تعریف صحیحش، دو خدایی که ما در موردش این حق و با خودمون استحقاق پیدا میکنیم و مسائل دیگر و عدل رو روی معنا میکنیم. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در بحث عدلش صحبت میفرمودن آخر فرمایشش چه خیلی که به همه فرمایشاتش میارزید کمیشم ارزنده بود توجه به دو چیز جالبی کرد، یکی ظلم به خود، یکی مسئله عقاید. این ظلم به خود اجل انزام نجیره، خود به خود انسان گرفتار ظلمی نخواهد شد. هرچه که چون اونجا دیگه توحید باز خواهد شد دیگه، نه از توحید خیال میاد بیرون انسان، همون که از توحید خیال اومد بیرون اونجا خواهد دید چه هر فعلی از خدا صادر شد این حقه، چون این حقه این عدله. با ترس تعریف حقی که مفصل عرض شده اون خدا از درون فطرت باز شد. پس ما جواب از کجا باید حل بکنیم؟ اگر ما دنبال فرار از ظلم هستیم بسم الله چرا خودمون ظلم میکنیم؟ حالا این سوال از خودمون بپرسیم چرا خودمون ظلم میکنیم؟ اینو وقتی من دنبالش رفتم عدل رو در خودم ایجاد کردم خود به خود توحید فطری باز میشه. تا توحید فطری باز شد اونگاه دیگه او و من نیست، هر چی میدونم فعل اوست این حقه، هر چی که غیر فعل اوست باطله. از این ور هم معنای اون روشن میشه. حالا این مقدار کفایت میکنه دیگه توضیح بیشتر میخواد بعد بخشیم.
این روایت که از حضرت علی هستش که اون عبادتی که میکنن نه از ترس بهشت و نه به خاطر بهشت من نه از ترس جهنم هست، چون که گفته این عبادت آزادگان باید اینطوری باشه مثلا از عبادت تاجر پیشگان نباشه و این که شما فرمودید نفی کردید
حسن جزاک الله خیلی ساله صالح دقت سالی رو عرض کنم که شما در همین علوم ظاهری الان مثلا میگن که خب آقا جراحی قلب مثلا در فلان شرایط چنین، خب این آقا یه دفعه برداره دانش آموز اول ابتدایی برداره مثلا میخواد تازه مریضون جراح قلب کنه، خب مسلم این قابل قبول نیست دیگه. میگن آقا این طور نیست و چرا اینها رو میگین شما؟ میگه ما اینها رو تو کتاب میاریم تا افق فکری شما رو باز کنیم، در کتاب زیست شناسیتون، در کتاب علومتون، در کتاب فلان آزمایشگاه میبریم، میبینن کتاب میاریم امتحان بیده چون نسونا تا افق فکرت باز بشه که داری به اینجا میخوای برسی. تو ائمه و روایات و آیات که هست متاسفانه یک برخورد بلکه میشه گفت ظالمانه به خودمون و به دین که ما داریم، این است که ما این آیات روایات را که اومده افق ما را، افق فکری ما را باز کنه و دورنماهای تربیت دینی را به ما نشون بده، ما اینها را گذر کردیم، یک دفعه رفتیم اون انجام بدیم که اینجا شیطان ما دخالت کرده. این روایت اگر بنا باشد ما بدون تربیت های مقدماتی به اون برسیم، اتفاقا همه آیات رو نفی میکنه اون وقت. این همه روایات آیات که تو قرآن هست، تو سوره ها، این همه صحبت از نار کرده، صحبت از عذاب جهنم کرده، عذاب جهنم رو توضیح داده به شکل های مختلف، صحبت از بهشت کرده، زیبایی های بهشت کرده و اول الی آخر. تفسیر فرمایید پس این که حضرت می فرماید که عبادت آزادگان، می خواهد بفرماید که ای انسان، تو می توانی وقتی تحت تربیت دین قرار گرفتید و جدی در این تربیت پیش بری، می رسی به اینجا. یعنی توش الان می گی که من از عذاب جهنم نمی ترسم، این حس خیالی می شه، اون حدیث رو رد نمی کنیم. ما میخوام عرض بکنیم که این حدیث ترتیب نشون داده به ما، میفرماید که شما خوف در مرحله کمال عقلیتون در هر مرحله هستید، تو مرحله اون رو باید درست حسابی پیش برید. اگر این رو درست حسابی پیش رفتید، میره مرحله بعدی به صورت حقیقی. اما اینجا ناقص پیش بری، اینجا ناقص بمونه، اون مرحله بالا زمین میخوری. کما این که اینا تو جلسات ابتدایی مفصل بحث شده، حالا برانچ یه خورده بیشتر بازشه حالا عزیزان. مثلا فرض فرمید یک بچه ای که خوب اون چهار دست و پا رو خوب نخیزه، یک دفعه پدرش خوشحال بشه میخوام اینو مثلا ببرم راه بره، کفشم خب این میخوره زمین، پاش میشکنه، فلج میشه. این که داره مستقیم القام راه بره، این از درون این چهار دست و پا خیدن بیرون خواهد اومد. اگه ما اون مرحله رو خوب پیش رسیدیم، این پدر اون استعداد و مرحله او رو در ثابت تغذیهش و مراقبتاش همین ها رو کرد، سالم یاد مرحله بالا. اگه اون مراقبه نکنه، یهو بیاد اینجا، به اونجا هم نخواهد رسید. این که ترس از جهنم تو روایات فراوان، خود مولا علیه السلام تو نهج البلاغه تو مناجاتش چه فریاد از جهنم میزنه. این روال تربیت با طی بشه. لذا ما به این آقا میگیم شما آقا به اونجا رسیدید، و بسم الله شما دستتو به شبریت بزن فقط. اگه تحمل کردید، تو چطور میگی که من آتش جهنم نمیترسم در حالی که قرآن این همه دارد؟ خب شما میگن طمع بهشتینه، خب بسم الله شما سه روز گرسنه و تشنه، خب بگین نه مثلا ولش کنه ها رو، مشغول نماز میخوام بشن، هیچ دیگه نارو نفهمه، بسم الله. و چطور میشه حالا بهشتیش با اون شیرینیش قرآن فرموده؟ بله، انسان وقتی این مرحله هایی که در این مرحله از رشد روحیش هست، اینها رو درست حسابی، همون به خاطر جهنم واقعا، اینم از خداست دیگه، بندگی خداست، خدا تو ذهنمون فرموده که ازش بترسید. این که بهشت رو میگه، خدا فرموده که بهش لذت بخشیه، در واقع از خدا عاشق خداست در واقع. این نه بهشته، بهش خدا فرموده داره بهش عاشقه، منتها در این مرحله از رشد وجودیش هست. این حال اگر درست حساب پیش رفت، یواش یواش احساس خواهد که حضرت هان این افق رو برام باز کرده بود، الان دارم متوجه میشم. پس این آیات روایات یک افق را باز میکنه به ما که راه را نشون میده، اهداف را باز میکنه تا با انگیزه های واقع بینان راه را حرکت کنیم، بدانیم که یک راه حقیقتی است، میارزه این همه مجاهدش بکشیم. دو، در این برنامه را تربیت داره میکنه تا به اونها برساند. پس نظر حقیر نفی این عبارت نبود. بله یعنی میتونم حالا مطلب تلشونه. بله
من منظورم این کسی که رضای خدا رو در نظر میگیره به خاطر قربتن الله یعنی کاری رو میکنه، دیگه نیازی نیستش که اون مراحل رو در نظر بگیم، مثلا ترس از جهنم یا طمع بهشت
باید...
مرتبه پایین تری هستن.
بله اینو باید رشد کنه.
بله
عملا تربیت بشه به اون مرحله بگذاریم. از عمل تربیت اینها رو نکند و بیفته تو کار خیالاتی، این خطرناکه، این گاه شیطانه. خب این عشقی که برش بده یه چیز دیگه است اصلا. انسان رو اصلا از اینجا باید ما استعداد باز بشه از همین مرحله تا اون وقت انشاءالله اونجا خوف از هجران خدا خودش جهنم میشه اصلا، خود وصله به خدا خودش بهش میشه. منتها چگونه جهنم بهش عوض میشه، عمرش دیگر میشه. فعلا وضع ما یه کودک مدرسه میره میگیم آقا نمره 20 بیاره بهت مثلا بستنی میخرم، نمره 20 بیاری خودکار میگم، شاگرد اول میشه دو سرخه میخرم. این فعلا در این مرحله حساسه، اینم درسته، ولی هدف رسیدن به اون حقیقتیه که یه روز انشالله اونم حل بشه. بله خیلی بخشیم. بله بله
این جایگاه حق الناس که به حق
شده در این عبادت هم بله فرمودین که اگر گناه
انسان به اندازه تقلیم باشه یا نیچه هایش هم به حضرت تقلیم باشه باید ناامید نشه. احسن جزاک الله.
بله
به ما گفتن که خداوند از حق خودش
میگذره
ولی از حق الناس
میگذره.
درسته. بله اگر این گناه ما باعث بشه حق الناسی برگردن باشه امت میگذره.
اولا اون وقتی که بس حکم در کار بیاد، یک وقت حکم در کار هست، یک وقت هشدار در کار هست، اینو بایستی خلط نکرد. اینجا حکم صادر نفرمود که شما وقتی گناه صغیر انجام دادید حضرت حکم صادر شد که بهش خواهی رفت، نه، فرمود امیدوار باش که بهش خواهی رفت. این امید یک ملازماتی دارد، چه اون ملازمات اگه این امید به اون معنا باشه که حدیث می‌فرماید در دل انسان تحقق پیدا بکنه، امید ذهنی هاش الان عرض شد، اون نباید خلط بکنیم به این امیدی که در زندان عرض کردیم به طور حقیقی. این امید اگه از انسان در بیاد، این امید کار خودش رو میکنه در جبران حق الناسش، در ادای وظایفش. شما ملاحظه فرمید مثلا یک وقت ما یک هیزومی رو میخواییم تو یک شعله ضعیف در یک اجاق ضعیفی حرارت ضعیفی بسوزانیم، ای بسا نیم ساعت زمان ببره تا این آتش بگیره. یک وقت ما در یک درجه حرارتی خیلی بالا آهن رو میذاریم در عرض نیم ثانیه ذوبش میکنه، تزیهش میکنه، اصلا زمان اینجا مطرح نیست. بگم آقا چطور شد در عرض نیم ثانیه ما یه هیزومی که خیلی ضعیفتر و سستر پوسیده بوده نیم ساعت کشت شعله بکشه؟ شما میگی یعنی یک آهن در نیم ثانیه حتی تزیه شد؟ میگم بله، نظام آفرش مراتبش. منطقه ما از اون درجه شعله آگاهی نداریم، طالب با این آشنا بودیم، این نمیذاره من اونو متوسط بشم. اگه اون امید که حدیث میفرماد انسان بهش برسه، اون ملازماتش هم باش هست و اون مراحل هم به سرعت به نحوی طی میشه. بله خب خیلی به وحشی این سرطان آقیم. اللهم